به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان محترم، سلام. برنامه فرهنگستان آغاز شد. استاد گرانقدر، شادروان ابراهیم پور داوود در پیشگفتار فرهنگ زبان پهلوی، نوشته استاد بهرام فرهوشی توصیه می‌فرمایند که پارسی باید از این تنگنا به در آید و بیش از این دست دریوزگی به سوی خان ناچیز دیگران نبریم و کار را به جایی نرسانیم که در نوشته‌های ما جز است و نیست دیگر نشانی از یک زبان کهنسال آریایی دیده نشود. نه ایران و نه ترک و تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد و گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد تا از دریچه‌ای متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان‌ها یعنی زبان بپردازد و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. جدا از مبحث درستی و نادرستی عبارات و کلمات، فصیح بودن نوشتار نیز مطرح است. بسیاری از نکات دستور نویسی برای تشخیص نادرست از درست نیست، بلکه برای بهتر نوشتن یا انتخاب وجه درست تر است. به بیان دیگر، برخی عبارات و کلمات درست و مقبولند اما سست. بنابراین نباید گمان برد که هرچه درست است استوار هم هست. مثلا کلمه نقش در نقش بازی کردن در دوران متأخر و با ترجمه رواج یافته است. نقش در زبان فارسی به معنای اثری است که از قلم نقاشی روی صفحه به جا می‌ماند و کاربرد آن در معنای نقش، نمایش و نمایش فیلم اگرچه غلط نیست، اما دور از عادات زبانی ماست. وقتی ما میگوییم مادر در تربیت فرزندان مهمترین نقش را دارد، در واقع تربیت فرزندان را به نمایشی تشبیه کردیم که مادر مهمترین رول را در آن بازی میکند و یا مهمترین نقش را. این موضوع به سابقه فرهنگی و تاریخی سرزمین ما باز می‌گردد، زیرا هنر نمایش و تئاتر در ایران آنقدر جا افتاده و گسترده نبود که در تشبیهات به کار رود و مثلا مادر به هنرپیشه مشابهت پیدا کند. جناب آقای محمود ظریف، کارشناس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از برنامه فرهنگستان برای شما درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان سخن می‌گویند. بشنوید.
سلام. در این چند ماه اخیر ما شاهد بروز بیماری کووید 19 یا همون کرونا بوده‌ایم و امروز می‌خواهیم درباره دو اصطلاح بیگانه که از این ور اون ور زیاد میشنویم صحبت کنیم. این واژه ها به ترتیب اپیدمی و پندمی یا پاندمی هستند که ما در زبان فارسی این واژه ها رو از زبان فرانسه قرض کردیم و به همان صورت هم به کار میبریم. قبل از اینکه درباره معنای امروزی این واژه ها صحبت کنیم و ببینیم که فرهنگستان چه معادلی رو برای اونها تصویب کرده، خوبه که کمی درباره ریشه شناسی اونها صحبت کنیم و ببینیم که این دو اصطلاح از چه زمانی وارد زبان شدن. واژه اپیدمی رو اولین بار بقراط، پزشک معروف یونانی، در قرن 4 پیش از میلاد مسیح در معنای تقریبا مشابه معنای پزشکی و امروزی اون به کار برد. این واژه از دو جزء اپی به معنای رو یا بالا و دمی که از دموس گرفته شده و به معنای جمعیت یا مردمه ساخته شده و روی هم رفته به معنای اون چیزیه که بر جمعیت یا مردم حادث میشه. معنای امروزی این واژه هم چیزی شبیه معنای قدیمی اونه، یعنی شیوع بیش از حد یک بیماری یا عارضه در جمعیتی معین. کارشناسان کارگروه پزشکی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل اصطلاح اپیدمی معادل همه‌گیری رو به تصویب رسوندن و الحمدلله این واژه امروزه جای خودش رو در بین مردم و متخصصان باز کرده. اما واژه دیگری هم در این خانواده وجود داره که در این ایام بیشتر به گوش می‌خوره و اون هم پاندمی یا پندمیه. در واقع پاندمی نوعی همه‌گیریه که مرزهای چندین کشور یا قاره رو در نوردیده و بخش‌های بزرگی از دنیا رو آلوده کرده. کارشناسان کارگروه پزشکی فرهنگستان در مقابل این اصطلاح معادل فارسی دنیاگیری رو تصویب کردند که این واژه هم مانند همه‌گیری جای خودش رو در بین مردم و متخصصان باز کرده. به این ترتیب ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد می‌کنیم که شنوندگان عزیز هم مانند متخصصان از دو اصطلاح فارسی همه‌گیری و دنیاگیری به جای واژه‌های بیگانه استفاده کنند. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار من قرار دادین از شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگه و واژه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
حسن پیرنیا، فرزند میرزا نصرالله خان نائینی، نخستین رئیس الوزرای عصر مشروطیت بود. او در سال 1291 قمری به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی را در خانه گذراند. پس از پایان دروس مقدماتی به همراه دو برادرش برای تحصیل به فرنگ رفت. او به روسیه رفت و پس از اتمام مدرسه نظام در دانشکده حقوق مسکو تحصیل کرد. پس از آن کارمند وزارت امور خارجه شد. نخستین کار پیرنیا پس از ورود به وزارت امور خارجه نوشتن نظامنامه حق ویزا و سایر تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور بود. او برای تربیت کارکنان وزارت امور خارجه با جلب حمایت مظفرالدین شاه مدرسه وزارتخانه یا مدرسه سیاسی را تأسیس کرد و خود معلم حقوق بین الملل در این مدرسه شد. حسن پیرنیا در 10 سال آخر عمر بیشتر به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثار ارزشمندی همچون مجموعه 3 جلدی تاریخ ایران باستان و داستانهای ایران قدیم و حقوق بین الملل را نوشت. کتاب تاریخ ایران باستان نخستین کتابی است که به شیوه علمی و بر اساس مستندات و کشفیات باستان شناسی درباره گذشته تاریخی ایران و با انشائی ساده و روان نگاشته شده است. و اما از برنامه فرهنگستان دعوت میکنم شنونده صدا و صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر کل آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشید که درباره استفاده درست از واژه‌ها و عبارات سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. یادداشتی رو مطالعه می کردم و در اون اول، در واقع اون یادداشت در یکی از پاراگراف هایی که اون یادداشت داشت، ابتدای در واقع متن، ابتدای پاراگراف با این قسمت شروع شده بود، با این عبارت شروع شد: خانم دکتر محمدی از در وارد شد. در واقع این جمله آمده بود: خانم دکتر محمدی از در وارد شد. خب وقتی که این جمله رو من خوندم و پیش از این که به جمله های بعدی نگاه بکنم، این جمله من رو دچار شک و تردید کرد و دچار ابهام کرد که وقتی که نویسنده متن از عبارت خانم دکتر محمدی استفاده کرده، آیا منظورش این بوده که آقای دکتری به نام آقای دکتر محمدی وجود داشته و بعد همسر ایشون از در وارد شده و به همین علت گفته خانم دکتر محمدی، یعنی همسر دکتر محمدی از در وارد شد؟ در واقع یک معنایی که از جمله می گرفتیم این بود. معنای دیگه‌ای که از همین جمله خانم دکتر محمدی از در وارد شد می گیریم این که خب اساساً یک خانم دکتری به نام خانم دکتر محمدی وجود داشته که این خانم دکتر از در وارد شده. پس این جمله دچار ابهام بود و تا خواننده جمله بعدی رو و جملات بعدی رو مطالعه نمی کرد متوجه نمی شد خانم دکتر محمدی از در وارد شد همسر دکتر محمدی بوده یا خود خانم دکتر محمدی بوده. حواسمون باشه که وقتی یک متنی رو می نویسیم، یک جمله‌ای رو می نویسیم، باز همون رو مطالعه بکنیم، اون رو در واقع یک بازنگری بکنیم تا اگر احیاناً این گونه ابهامات و این گونه کژتابی‌ها در اون عبارت یا در اون جمله یا در اون پاراگراف وجود داره، جلوشو بگیریم و اصلاحش بکنیم. امیدوارم که این نکته‌ای که درباره کشتابی زبانی و ابهام در نوشتار خدمتتون عرض کردم مفید واقع بشه. حواسمون باشه که این جمله‌ها رو درست در کنار هم قرار بدیم. همین عبارت میتونه مثلا درباره خیلی چیزهای دیگه هم کاربرد داشته باشه. مثلا فرض کنید بگیم خانم مهندس اکبری. باز وقتی میگیم خانم مهندس اکبری، گویین که آقای مهندس اکبری وجود داشته که همسر ایشون حالا مد نظر ماست، یا نه اصلا خانم مهندسی با نام با فامیلی اکبری وجود داشته که مد نظر ما بوده. این گونه در واقع کلمات که کنار هم میشینن گاهی اوقات ابهاماتی ایجاد میکنن که مراقب باشیم تا در متن وقتی اینها در کنار هم میشینن ابهام‌زایی نکنن. تا فرصت دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم همیشه تندرست و شاد و سرحال باشید.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
و اینک در ادامه برنامه فرهنگستان، بخشی از تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا را می‌خوانم. کوروش موافق حکایات و آوازهایی که هنوز در نزد پارسی‌ها محفوظ است، خیلی شکیل و خوشخلق و به قدری طالب معرفت و نام بود که همه گونه زحمات و مشقات را تحمل می کرد تا شایان تمجید باشد. او موافق آیین پارسی تربیت شد و این آیین موافق صلاح عمومی بود و حالان که در اغلب ممالک به آن اهمیت نمی دادند. اکثر دول اجازه می دهند که هر کس هر طور خواست اولاد خود را تربیت کند و بزرگتران چنان که بخواهند رفتار کنند، ولی قوانین پارسی ساییست که شخص را از ابتدا از عمل بد یا شرم‌آور باز دارد و برای رسیدن به این مقصود چنین ترتیبی را مقرر است. در نزد آنها جایست موسوم به الوترا، قصر شاهی و سایر ابنیه دولتی اینجاست. برای تجار با قال و قیل و متاهای آنها جاهای دیگر معین شده تا قال و مقال آنها مخل تربیتی که زیبنده تربیت است نشود. جایی که در حوالی این ابنیه واقع است به چهار قسمت تقسیم شده، یکی برای کودکان است، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند، در واقع برای پیران. شنوندگان محترم، با سپاس فراوان از همراهی شما دعوت میکنم صحبتهای خانم شیما شریفی رو بشنوید از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی که درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن گفتند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز. امروز واژه‌ای رو انتخاب کردم که هم از اصطلاحات حوزه زبانشناسی هستش و هم به عنوان یکی از روش‌های واژه‌سازی ازش استفاده میشه. در بسیاری موارد دیدیم و شنیدیم که برخی پدیده‌ها یا اختراعات و اکتشافات به اسم کاشف، مخترع یا کسی که برای اولین بار مطرحش کرده هست. این اتفاق معمولاً در زمینه‌های علمی به چشم می‌خوره. در علم زبانشناسی به نامی که بر پایه نام شخص یا شخصیت اسطوره‌ای بر روی یک مکان یا شی یا اختراع گذاشته میشه در زبان انگلیسی اپونیم میگن. فرهنگستان در برابر اپونیم با تعریفی که عرض کردم معادل نام واژه رو تصویب کرده که ساخت واژه اون به این شکله که نام که مقوله دستوریش اسم هست و واژه هم مقوله دستوریش اسم هست، با فرایند واژه سازی ترکیب این معادل ساخته شده. ترکیبات و مشتقاتی هم که از این واژه بررسی شده و به تصویب رسیده، یکی نام واژه‌ای در برابر صفت اپونیموس هست به معنی مربوط به نام واژه، و دیگری نام واژگی در برابر اپونیمی با تعریف رابطه بین نام شخص و نام واژه. تا اینجا شرح این اصطلاح و وجه معادل گذاریش بود. در ابتدای صحبتم به این نکته اشاره کردم که در روش‌های واژه‌سازی ما از این نام واژه میتونیم استفاده کنیم که اگر موافق باشید از بین مصادیق متعددی که در حوزه علم داره چند مثال رو با هم مرور کنیم. در حوزه زیست شناسی دستگاه گولجی رو ممکنه شنیده باشید. گولجیز اپارتوس، یکی از اندامک های میان یاخته که به دو صورت پراکنده یا متمرکز وجود داره، محتوی لیپوپروتئینه و در سنتز و ترشح یاخته فعالیت داره. به این میگن دستگاه گلجی. یک زیستشناس و پزشک ایتالیایی به نام کامیلو گلجیا با تلفظ دیگر گلجی در سال 1898 میلادی در حین مطالعه و پژوهش روی دستگاه عصبی تونسته که این اندامک رو کشف کنه. به افتخار این دانشمند نام اندامک تازه کشف شده رو گلجی نامیدن. اپارتس هم در معنای کاراندام شناسی یعنی فیزیولوژی به مجموعی از بخش‌های متمایز در پیکر موجود زنده که کار ویژه‌ای انجام میدن اطلاق میشه که در فارسی در این موارد بهش دستگاه میگیم، مثل دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه گردش خون و امثال اون. مثال دیگر هم از حوزه هوافضاست. کپلر یا کپلریان اوربیت یا کپلریان تراجکتوری، مدار کپلری یا مسیر کپلری که به لحاظ تعریف نوعی مسیر فضایی هستش که در اون جسم فقط تحت گرانش یک جسم مرکزی حرکت میکنه. یوهانس کپلر، دانشمند ریاضیدان و ستاره شناس مشهور آلمانی که حتی کپلر رو پدر علم ستاره شناسی نوین هم میدونن، در قرن 17 میلادی بود که با مشاهده حرکت برخی از سیاره ها سه قانون تجربی برای مسیر اونها ارائه داد که بعدها به افتخار او مدار کپلری یا مسیر کپلری نامیده شد. قانون نیوتن در فیزیک، قوس هنله در زیستشناسی باز هم مثال‌های دیگری از نامواژه هستند. حالا برخی معتقدند که در معادل گزینی این موارد شاید بهتر باشه در کنار نامواژه یک معادل مفهومی هم در نظر گرفته بشه، چون که این افراد نظرشون اینه که نامواژه تعریف یا مفهوم اون اصطلاح رو نمیرسونه، به همین دلیل معادل مفهومی میتونه اون رو شفاف کنه. اما برخی هم بر این باورن که کاربران اون حوزه های موضوعی به طور مثال هم گلجی، کپلر یا دانشمندان دیگر رو میشناسن و هم اون چیزی رو که به افتخار اونها نامیده شده میدونن. بنابراین نامواژه گویاست و نیازی به قرار دادن معادل مفهومی در کنار اون نیست. به هر حال با هر دیدگاهی از نامواژه میشه در واژه سازی استفاده کرد. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
به پایان فرصت همراهی با شما رسیدیم در برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان. برای همراهی بیشتر از طریق سامانه 30558 ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای ارزشمندتون قرار بدید. به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی می کنم. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت. Bye.
رفاه
فقط جایزه
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس نور خوب زندگی.
از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
فانوس، مرغ خوشخوان آوا.